بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مقیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و بذلک یظهر ورود الامارة علی اصالت الطهارة والحلیه. بحث در تعارض غیر مستقر به عنوان فراز اول از بحث تعادل و تراجیح مقصد ثامن بود که فصل اول رو شامل می شد. فرمودن جمع عرفی منحصر در پنج راه است: تخصص، ورود، حکومت. محضر شما عرض میکنم تقدیم ازهر بر ظاهر و تخصیص. تخصص رو توضیحی دادیم که خروج موضوع یک دلیل از موضوع دلیل دیگر حقیقتاً و تکویناً، یعنی هم بالوجدان خارج است هم حقیقتاً خارج است. حالا تعابیری که شون بعداً دارن باز تأیید میکنن عرائض ما رو که حقیقتاً یعنی بالعنایه نیست، که در بحث حکومت ایشون اشاره‌ای دارن اونجا خواهیم گفت. ادعاءً نیست، بلکه در واقع امر ثابت. تکوینن معناش اینه که دخالت شارع رو لازم نداره. این که خل خمر نیست بیان شارع رو نیاز نداره، و این که خمر خل نیست محتاج به بیان شارع نیست. خروج خروج موضوعی و تخصصی. ورود هم عرض کردیم که ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به این معناست که دلیل وارد موضوع دلیل دیگر رو حقیقتا رفع بکنه، لکن به معونه شرعی، تعبد شرعی، مثل ورود امارات بر اصول عملیه، با توجه به اینکه موضوع اصول عملیه شک است با لحاظ عدم تعبد. به عبارت خلاصه تر، موضوع اصول عملیه چیه؟ عدم حجت. عدم حجت، عدم بگید اماره، عدم دلیل. خب وقتی اماره قائم می شود معناش اینه که حجت قائم شده. خب وقتی حجت میاد عدم حجت حقیقتا میره یا نمیره؟ بله، ادعاءن عدم حجت میره وقتی حجت میاد، یا حقیقتا میرود؟ حقیقتا میرود. اما یک تعبد شرعی هم در اینجا دخالت داره. یعنی اگر اماره ما را شارع مقدس به اماره متعبد نکند، ما باشیم خودمان، فرق بین اماره و اصل عملی در نگاه ما وجود نداره، چون هر دو عدم علمند. از جهت نتیجه تفاوتی وجود نداره، چون هر دو عدم علمند. و اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. لكن وقتی که در اماره جعل متمم کشف شد، طبق بیان هایی که قبلا عرض می کردیم، و کشف ناقص در اماره کشف تام تلقی شد، شد حجت، معذر و منجز شد، میشه حجت. وقتی حجت شد، موضوع اصل عملی که لا حجت و عدم حجت از حقیقتا مرتفع می شود. مثال دومی که ایشون مطرح می فرمایند و ابتدای بحث امروز است، می فرمایند تقدم اماره بر دو اصل طهارت و حلیت. این هم از باب وروده. چرا؟ خوب عنایت کنن عزیزان، این دو اصل چنانچه اشاره هم کردیم در یک دو جلسه قبل، مغیاب غایت هند. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک طاهر بله حتی تعلم انه قذر. این کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر داره چیکار میکنه؟ بله جعل اصل میکنه، نمیخواد بگه واقعا هر چیزی طاهره، که قطعا نمیخواد این حرف رو بزنه، چون بعدش هم غایتش هم علمه، علمم دخالتی در واقع و تکوین داره یا نداره؟ نداره. من چه علم داشته باشم این پاکه چه نجسه، اون واقعه که تغییر نمی کنه. محضر شما عرض بکنم که لذا کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، جعل یک اصل عملی داره برای ما میکنه. میگه در مقام عمل، در مقام عمل باید با همه چیز معامله چه بشود؟ بله طهارت و حلیت. البته این اصل عملی مقیا به یک غایت است، که غایت طهارت علم به قدارت و غایت حلیت علم به بله حرمت است، علم به حرمت است. وقتی که غایت قرار میدهیم برای یک حکم، خوب دقت کنن دوستان، معناش اینه که در فرض رسیدن به اون غایت، در فرض رسیدن به اون غایت مغیا از بین میره یا نمیره؟ از بین میره. پس عدم غایت مؤثر در فعلیت حکم مغیا، پس عدم غایت میشود موضوع برای بله حکم مغیا. این طبق ضوابطی که تا به حال عرض میکردیم طبیعتا دوستان آشنا هستن با اون تعابیر قبلی، خیلی راحت این به دست میاد. وقتی یک حکمی مقیا میشه به یک غایتی، معناش اینه که اگر غایت باشد این حکم نیست، غایت نباشد این حکم بله است. موضوع یک حکم میگفتیم هر اون چیزیست که مؤثر باشد در فعلیت اون حکم، و چون عدم غایت، نبود غایت مؤثر در فعلیت حکم است، حکم مقیاست، پس نبود غایت و عدم غایت میشه موضوع برای بفرمایید فعلیت حکم. خب به عبارت اخرى وقتی که میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، معناش اینه که عدم علم به حرمت باعث فعلیت حلیت، موضوع برای حلیت عدم علم. از اون طرف میدانیم عدم علم تو این موارد مراد چیه؟ علم و عدم علم، حجت و عدم حجت، حجت و عدم حجت. پس عدم حجت موضوع برای چیه؟ بله حکم به حلیت و طهارت. خب اگر ما اماره ای داشتیم آیا حجت داریم یا نداریم؟ بله با وجود حجت، عدم حجت که موضوع حکم ماست در این دو اصل، بفرمایید حقیقتاً مرتفع می شود، ادعاً که نیست، حقیقتاً معونه شرعی هم داره. به چه خاطر؟ چون اماره جعل شرعی داره دیگه، چون اماره جعل شرعی داره. ببینید دیگه دوستان وقتی که ضوابط رو بلد باشن و نکاتی رو که ما توی جلسات متمادی عرض کردیم توجه داشته باشن، مثل ریاضی میمانه که تعدیلی دو ضرب در دو می شود چهار دیگه، خیلی مشکلی هست این مسئله به نظرم نداشته باشیم. و به ذالک یظهر ورود الامار علی اصالت الطهارت و الحلیه. با این توضیحاتی که دادیم روشن میشه که اماره بر دو اصل طهارت و حلیت هم وارده، یعنی مقدمه و جهت تقدیمش چیه؟ وروده، چون یک بحث اصل تقدیمه، خب در همه اینها مقدمه، اما بعد این تقدیم هم مهمه چون آثاری داره. خیلی از آثار اینجا روشن نشده، اشکالی هم نداره اینکه بعد این تقدیم ورود باشد یا حکومت، حکومت باشد یا تخصیص، اثرهای عملی اساسی داره، لذا اینها مقدمن. اما بعد این تقدیم چیه؟ بعد این تقدیم وروده، چون موضوع را حقیقتا مرتفع می کند، به عنایت من الشارع هم این اثر و از بین بردن و رفع موضوع دخالت داره. و به ذالکه یه ظهر ورود الامارت علا اصالت یه طهارت و لحلیه. چرا؟ لأنهما مغیاتون به عدم العلم، چون این دو اصل مغیای به عدم علم هن. یعنی قایتشون عدم علمه، مغیای به عدم، در صورتی که علم نباشد این دو اصل میان، دقت میکنید؟ مغیای به عدم علم هن. معناش اینه که تعبیری که من کردم دقت کنن اصلاح کنن، یعنی قایتشون علم هن. اگر علم باشه دیگه از بین میره. و المراد منهم هو الحجت الشرعی. مراد از علم که حجت شرعیه بالا گفتیم. فالامارت بما انها حجت شرعیه، اماره ما این که حجت شرعی است، دالتون علی حصول غایه، دلالت بر حصول غایت میکنه. ببینید ایشون میگه باز نکرده قضیه رو، اشکالی نداره دوستان مسلطن. حصول غایت رو باعث میشود یعنی که، یعنی ارتفاع موضوع را باعث میشه ارتفاع موضوع. چون عدم غایت، غایت ما علمه، عدم غایتی میشه عدم علم، موضوعه مؤثر در فعلیت حکم مغیر. حصول غایت یعنی حصول علم، معناش بله از بین رفتن عدم علم دیگه. عدم علم باعث میشد حکم مغیر بیاد، حالا که علم آمد دیگه عدم علم که موضوع بود چه شد؟ از بین رفت دیگه. فالامارت به ما انها حجت شرعیه دالتن علی حصول القایلت، قول حضرات معصومین علیهم السلام در این قول که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، او قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام یا انه حرام بعینه. خب الثالث الحکومه ای سلوات بفرستن. سومین مورد حکومت است. اگر یکی از دو دلیل، اگر یکی از دو دلیل ناظر بر دلیل دیگر باشه و مفسر دلیل دیگر باشد، بگید شارح دلیل دیگر باشد، همین تعابیر دیگه. اگر یکی از دو دلیل ناظر و مفسر دلیل دیگر باشد، دلیل ناظر و مفسر مقدم می شود بر دلیل بله منظور الیه یا مفسر، بر اون دلیل دیگر مقدم میشه. من یه چیزی تو پرانتز میگم، آخرای کار برای دوستان گفتم چی اشاره به نظر ایشون داره. به گونه ای که اگر دلیل منظور الیه نباشه، یعنی اون دلیلی که میخوایم تفسیرش بکنیم، اگر اون نباشد وجود دلیل ناظر لغو، وجود دلیل ناظر لغو. همین جمله ای که عرض کردیم از جهت کاربردی بسیار اثر داره، فرصت باشه من یه جاهایی روشنش خواهم کرد. به دلیل ناظر اصطلاحا میگیم حاکم، به دلیل منظور الیه میگیم چی؟ میگیم محکوم. به نظارت حاکم بر محکوم بله میگیم حکومت. نظارت حاکم بر محکوم میشود حکومت. خب مفسر حاکم دلیل ناظره، دلیل حاکم که میخواد تفسیر بکنه، تفسیر دلیل حاکم بر چند قسمه. خلاصش اینه، یا نظارت و تفسیر، محضر شما عرض بکنم که در عقد الوضع یا در عقد الحمد. مراد از عقد الوضع و عقد الحمد چیه؟ عقد الوضع یعنی محل انعقاد موضوع، اینجا خود موضوع مراده. عقد الحمل یعنی محل انعقاد محمول، اینجا خود محمول مراده. پس نظارت و تفسیر یا بر موضوع است، یعنی دلیل ناظر بر دلیل حاکم بر موضوع دلیل محکوم نظارت داره، یا بر چیه؟ محموله. یعنی دلیل حاکم بر چی نظارت داره نسبت به دلیل محکوم؟ بر محمولش نظارت داره. هر کدام از این دو مورد هم یا به توسیع است یا به تضییق است، یا توسعه میدهد نظارت بر موضوعی که داره موضوع رو توسعه میده، نظارتی که بر محمول داره محمول رو توسعه میده، یا به تضییق است، ضیق میکنه موضوع دلیل محکوم را، ضیق میکنه یا موضوع محمول دلیل محکوم را ضیق میکنه. مجموعا میشه چند مورد؟ چهار. پس به بیان این بزرگوار و مؤلف محترم، ما چهار قسم حکومت داریم. اما تفصیل اقسام، القسم الاول التصرف فی عقد الوضع، یعنی التصرف فی الموضوع به توسعه، تصرف در موضوع به توسعه دادنش. گاهی مفسر و دلیل حاکم در موضوع تصرف میکند، او رو توسعه میده. مثل چی؟ مثال اول، دلیلی میفرماید به عنوان دلیل محکوم، دلیلی میفرماید آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. خب در این آیه شریفه خداوند چه کار کرده؟ بله، برای نماز شرطیت طهارت را بیان کرده. یعنی حکم ما چیه در این آیه؟ بله، طهارت. موضوع ما چیه؟ صلات. مثلا بگیم الصلات یجب لها الطهاره، مثلا طهارت میشه حکم محمول، موضوع میشه چی؟ صلات. متوادر از صلات هم به عنوان نکته دوم، متوادر از صلات چیه؟ بله، وقتی در شریعت میگن نماز چی مراده؟ همین افعال و ارکان مخصوص، حرکات و سکنات خاصه دیگه، درسته؟ این مراده. در مقابل به عنوان دلیل حاکم روایت داریم از معصوم علیه السلام که میفرماید الطواف بالبیت صلات، طواف دور خانه خداوند این نماز. خب یعنی چه؟ این روایت شریف در مقام تفسیر این آیه است. دلیلی داشتیم میگفت طهارت شرط نمازه، دلیلی داریم میگه طواف نماز، خود طواف نماز است. این دلیلی که میگوید طواف نماز است در مقام تفسیر چیه؟ اون دلیل اول که شرطیت طهارت را برای نماز ثابت میکنه، به گونه ای که دلیل دوم تفسیر می کند موضوع دلیل اول را. موضوع دلیل اول ما دلیل محکوم چیه؟ حالا دلیل دوم این موضوع رو میخواد برای ما تفسیر کنه. میگه شما که ما که گفتیم نماز محتاج به طهارت است از باب شرطیت، این نماز از حیث موضوع وسیع اش مد نظر شارعه، یعنی از طواف بالبیت صلاتون نظارت دارد بر موضوع دلیل اول، اون هم به گونه توسعه دادن. یعنی میخواد بگه از جمله مصادیق صلات چیه؟ بفرمایید طواف. به این بیان که طواف خانه خداوند هم از مصادیق چی محسوب میشه؟ از مصادیق نماز محسوب میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اون چه که برای نماز شرط هست برای طواف هم شرطه، چون از طواف و صلات هم. نتیجه اینه که ما دیگه برای خصوص طواف لازم نیست شرایطی را که برای نماز بیان کردیم چکار کنیم؟ تکرار بکنیم. شرایط رو برای نماز بیان کردیم، بعد در یک بیان شارع مقدس چون نظر داره همه شرایطی که برای نماز ثابت است برای طواف هم ثابته، میگه از طواف و صلات هم. همه اون شرایط رو برای طواف هم ثابت میکنه. به چه بیانی ثابت میکنه؟ به این بیان که تفسیر میکند موضوع دلیل اول را که صلات باشد و طواف را از مصادیق این موضوع قرار میده. سوال کنم از دوستان، آیا طواف که از مصادیق صلات قرار داده میشود به عنوان موضوع دلیل محکوم، این موضوع قرار گرفتن و مصداق موضوع قرار گرفتن ادعا است یا حقیقتا است؟ ادعا است، ادعا است. و الا ما اگر ولذا اگر در یک جایی در شریعت بگوید از صلات کذا، محمولی رو بر صلات بار بکنه، در اونجا توادر اولیه و نگاه اولیه اینه که صلات همین ارکان افعال مخصوصه. ما لفظ صلات رو که در جای جای شریعت به کار بره نمیتونیم بر اعمه از طواف به کار ببریم از حیث مفهومی و مصداقی، مگر اینکه یک دلیل اینگونه در کنارش قرار داشته باشه. پس اینکه طواف به عنوان مصداق صلات قرار گرفته است ادعایی است حقیقتا؟ بله نیست. همینجا روشن شد این تفاوت ها زیاده ها، اما فعلا جهتی از تفاوت اینه. در تخصص گفتیم تخصص خروج موضوعی حقیقتا و تکمینا، در ورود گفتیم خروج از موضوع است بفرمایید حقیقتا اما لا تکمینا تشریعا، در حکومت میگیم خروج از، حالا خروج و دخولش کاری نداریم، تصرف در موضوع است، نوعی تصرف است، به چه نحوی؟ به نحو ادعایی دیگه، اصلا حقیقتا هم نیست، حقیقتا هم نیست. مثال دوم، در روایت آمده است که لا صلات الا به طهورن. دایتون میاد تو مباحث قبل عرض میکردیم تو بحث صحیح ها اعم بود به نظرم اگر اشتباه نکنم، اونجا من نکته رو از مرحوم شهید صدر عرض کردم که ایشون اشاره ای به اصل اون نکته دارن در اینجا که فرمودن ساختارهای مثل لا صلات الا به طهور ساختار و بیان بلیغ است از چی؟ از شرطیت جزئیات. لا صلات الا به طهورن معناش اینه که طهارت شرط صلاته، طهارت شرط صلاته. ظاهر در طهارت هم چیه؟ بله؟ ظاهر در طهارت چیه؟ طهارت مائیه است. طهارت مائیه است. گویا امام علیه السلام فرمودن که الطهور شرط للصلاة. الطهور به طهارت مائیه شرط للصلاة. این الطهور میشه به عنوان موضوع دلیل. در روایت دیگر آمده است التراب احد الطهورین، تراب یکی از دو طهارت. خب این دلیل دوم دیگه توضیحات روشنه، ناظر و مفسر دلیل اول است در ناحیه موضوع به گونه ای که موضوع را چکار میکنه؟ توسعه میده. میگه طهور که ظهور اولیش طهارت مائی است، این دلیل که به ما میگه التراب احد الطهورین، پس معناش اینه که میخواد این طهور رو چکار کنه؟ از حیث مصداقی توسعه بدهد و طهارت ترابیه را هم از مصادیق طهارت قلمداد بکنه، قرار بده. این هم به عنوان مثال محضر شما عرض بکنم که دوم عبارت بخوانید یک مقدار بعد از عبارت محضر ایزان هستن. دقت کنن دوستان، الثالث الحکومه ان يكون احد الدليلين ناظرا الى الدليل الاخر ومفسرا له. یکی از دو دلیل ناظر بر دلیل دیگر باشه، مفسر او باشه. فيقدم على الاخر، این دلیل اول مقدم بشه بر دلیل دوم. به حکم ان له تلك الخصوصيه، به این حکم که این خصوصیت داره، نظارت داره میکنه، تفسیر داره میکنه. همیشه مفسر مقدم بر چی؟ مفسر است، یعنی از حیث محتوایی ما اخذ رو مفسر میکنیم چون اون در مقام تفسیر یک امر مبهم است. و یسمی الناظر بالحاکم، ناظر رو به حاکم نام می نهیم و منظور بل منظور الیه بالمحکوم و یتلخص النظر فی الاقسام الثانیه. تفسیر النظر، نظر، نظر این تفسیر، تفسیر دلیل حاکم در این اقسام خلاصه میشه. مورد اول از تصرف فی عقد الوضع به توسیعه، تصرف میکنیم در موضوع به توسعه دادن موضوع. قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق فالمتبادر من الصلاة هی الاعمال المعهوله. صلاة حقیقت در همون اعمال خاصه است دیگه در شریعت. فاذا ضم الیه قوله علیه السلام، اگر این دلیل رو زمین میکنیم که حضرت فرمودن الطواف بالبیت صلاتون، خب این دلیل دوم یکون حاکما علی الآیه، حکومت بر آیه داره به توسیع موضوعها، موضوع آیه رو که صلات باشه توسیع میده به بیان ان الطواف علی البیت من مصادیق بله صلات، طواف بر خانه خدا از مصادیق صلات محسوب میشه. فیشترط فیه ما یشترط فی الصلاه، شرط می باشد، نتیجهش هم اینه دیگه، شرط می باشد در طواف اونچه که در نماز شرطه. و مثله قوله علیه السلام لا صلاة الا بطهورن، نماز نیست مگر با طهارت. الظاهره فی شرطیت طهارت المائیه فکأنه قال الطهور شرطون بله للصلاة. این های مدار محضر شما عرض میکنم که هم احتمالات در تفسیر ممکنه تفسیر یک بیان متعدد باشه. مثلا همینجا ایشون میگن لا صلات الا به طهور در قوه الطهور شرطن للصلات، یعنی چی رو موضوع قرار میدن؟ بله طهور. حالا ما ممکنه همین رو طوری تفسیر بکنیم که چی موضوع قرار بگیره؟ صلات موضوع قرار بگیره، بگیم تصرف در عقد الحمله. اینها خیلی اثر اساسی تو بحث ما نداره، چون تصرف در عقد الحمله داریم. فإذا قال التراب احد الطهورين، اگر گفته شود که التراب احد الطهورين فقد وسع الموضوع، این قول این فرمایش حضرت توسعه داده است موضوع را که طهور باشد. الى الطهاره الترابيه ايضا، و هذا النوع من التصرف في عقد المذ لا يتم الا ادعاء كدعاء ان الطواف او التيمم صلاه او بفرمایید طهور. ایشون در آخر کار هم میفرمان این تصرف در موضوع یک تصرف ادعایی است، مثل اینکه ادعا شد طواف از مصادیق بله صلات یا تیمم از مصادیق طهارت، در حالی که بدید دست و عرف و خود لفظ طهارت رو هم از جهت لغوی بخوایم بررسی کنیم، از جهت شرعی هم بخوایم بررسی کنیم، همینه. ممکنه میگن آقا محضر شما عرض بکنم که تیمم بخواست اون عدیت عرفی و لغوی ضد طهارته، درسته؟ نگاه اول اینه دیگه، در حالی که شارع مقدس ادعا از مصادیق طهارت قرار داده است. همین نکته است که فارق بین تخصص و ورود میشه، حکومت با تخصص و ورود بینشون تفاوت ایجاد میشود، که در اون موارد تصرف حقیقی بود، حالا در تخصص تکوینی هم بود، اما در ورود تشریعی بود، لیکن هر دو حقیقی بودن. اما در اینجا اصلا حقیقی بله نیست و ادعایی است. از تصرف فی عقد الوضع به تضییقه، بفرمید که شما خلاف اصلید در این کلاس، بله خود بفرمید. طواف بالبیت صلاتون در مقام تبیین مفهوم صلاته، نبیشون میگن در اینجوری نیست. طواف بالبیت صلاتون در مقام تبیین مفهوم صلات نیست، چون در شریعت مقدس با توجه به احکامی که وارد شده است بسیاری از مواقع صلات مطلقا گفته شده است بدون هیچ قرینه ای، و ما یقین داریم که این صلات ناظر به اون ارکان و افعال مخصوصه است. این بیانی که شما دارید میفرمایید معناش اینه که هر کجا در شریعت صلات مطرح شده است طواف هم بله مراد باشه، در حالی که اینجوری نیست. اصلا از طواف بالبیت صلات در مقام تبیین مفهوم صلات نیست، مگر بیانهای شرعی در مقام تبیین مفاهیم الفاظند. ما مفهوم یک لفظ را از حیث وضعی، وضع عام از جهت عرفی، وضع خاص از جهت محدوده شریعت باید از بیانهای صادر متوجه بشیم، از مجموعه بیانها. اما اینکه بگید این عبارت، این روایت در مقام تبیین مفهومه، نه، با توجه به دلیل دیگری که در مقابل داریم که شرطیت طهارت رو برای نماز در معنای خاص خودش افعال مخصوص ارکان مخصوص ثابت کرده است، این روایت نظارت بر او داره. به این معنا که میخواد چی بگه؟ میخواد بگه صلاتی که ما برای شرطیت طهارت رو مطرح کرده ایم، اون شرطیت برای طواف هم وجود داره. نه اینکه طواف حقیقتاً بفرمایید صلات، ولذا نکتهش هم اینه که خیلی از اجزا و شرایط صلات چون دلیل داریم دیگه برای طواف ثابت بله نیست. بسیاری از شرایط رو محضر شما عرض بکنم، اجزایی که نماز دارد طواف نداره، چنانچه بسیاری از شرایط و اجزایی که طواف داره نماز، اینا دو تا حقیقت متباین هم. لذا این جعل، این بیان، بیان جعلی، بیان تشریعی است و حقیقت مفهوم رو نمیخواد تبیین بکنه، در مقام این هست که اثبات بکنه شرایطی را که برای صلات مطرح شده برای طواف از باب نظارت و تفسیر. این حد بفرمان عزیزان این مثالی که تا الان محضر شما عرض کنم زدیم اصلا تعارض وجود نداره، نه اصلا وجود نداره. نظام بعدا خواهیم گفت در حکومت که ما داریم بحث اثر داره ها، تعارض نداره، معناش نیست که اثر نداره. دقت کنید من حل کنم مشکل شما را، جلیل دقت کنید. بعدا خواهیم گفت که حکومت که یا به توصیل است یا به تضییق، فقط در ناحیه تضییقش تعارض وجود داره. دقت میکنید؟ در ناحیه توسیع اصلا تعارضی وجود بله نداره. البته حکومت در اون ناحیه اثرات خاصی به خودش رو داره که ما کاری نداریم، لکن در بحث ما که جهت تعارض بین ادله ورود به بحث کردیم، عرض خواهیم کرد که بعد از ذکر اقسام که حکومت در ناحیه توسیع درش تعارضی وجود نداره، بلکه در ناحیه تضییق است. حالا به چه بیان اونجا هست؟
ما سوال اولی هم همین دام شد که بیانات آخر که فهمید که بین اون ظهوری که لحظه طلاق داره با این که با بیان طواف هم طلاق قرار دادیم، بین این هست تضاد تضیمی که کردیم
بین چی و چی؟
بین ظهور لحظه طلاق با این که ما طواف هم بین ظهوری طلاق حساب دادیم
خواهی نداره؟ این محضر شما عرض میکنم، این نظارت محضر شما عرض میکنم تضاد اولیه رو از بین میبره، اما این تضاد معنایش تضاد در استخراج حکم و استظهار حکمی نیست. عرض خواهیم کرد این رو که چرا در مورد تضییق تضاد وجود داره و مورد توسیع نداره. اجازه بدید من جواب بدم به شما، به صلوات بفرستم به سن بله نه برای شما من صحبت میکنم، من ادامه باید بدم. بله بله باشه این تعارض در مفهوم صلات و مفهوم طواف نتیجه تعارض در استظهار حکم نیست. تعارضی که ما داریم بحث میکنیم تعارض در استظهار حکمه. روشن خواهد. دومین مورد تصرف در عقد الوضع به تضییقه. تصرف در عقد الوضع به تضییقه. گاهی ادعاءً محضر شما عرض بکنم که نفی موضوع می شود به واسطه اون نظارت، و نفی موضوع هم به این هدف است که حکم از بعض موارد و مصادیق منتفی بشه. تصرف میکنیم در موضوع به تلفیقش، یعنی بعضی از مصادیق موضوع را منتفی میکنیم به خاطر اینکه حکم از اون مصادیق منتفی بشه. مثل چی؟ خب میدانید به عنوان دلیل محکوم در شریعت مقدسه برای انسان شاک احکامی ثابت، مثلا در شک بین اقل و اکثر میگن وظیفه و حکم شاک البناء و علل بله اکثر و احکام دیگه دیگه شرایطی که داره. برای انسان شاک در شریعت مقدس احکامی ثابت شده است، این به عنوان دلیل محکوم. دلیل حاکم روایت، چون دو سه روایت رو محتوای دو سه روایت رو مطرح میکنن. مثلا روایت داریم که لا شک لکثیر الشک، روایت داریم که لا شک للامام مع حفظ المعموم، اگر امام شک کرد معموم شک نداشت. مثلا امام شک کرد رکعت سوم یا چهارمه، معموم پاشد ایستاد، امام باید چه کار کنه؟ لا شک للامام، لا شک للمعموم مع حفظ الامام، بالعکسش اینجوری هم داریم، لا شک للمعموم مع حفظ الامام. خب در اینجا این روایات سگانه ای که اشاره کردیم بر احکام شاک بفرمایید بله حاکمه، مقدمه، مقدم است به وجه حکومت، هم مقدم است به این بیان که در موضوع احکام شاک تطرف میکنه. موضوع احکام شاک چیه؟ خود شاک که دیگه، خود شاک میشه موضوع احکام دیگه، احکامی که برای شاک مطرح شده. در موضوع که شاک باشد تصرف میکنه. وقتی میگه لا شک کل کثیر شک یعنی چه؟ یعنی کثیر شک لیس به شاکن. نمیفهمیم؟ من نمیفهمیم. لا شک یعنی نفی شاک بودن داره میکنه. لا شک کل الامام یعنی لیس به شاکن. لا شک کل المعموم یعنی معمول روی لا شک کل کثیر شک تطبیق میدیم که تطبیق در بیان ایجاد نشه. پس معناش اینه که کثیر الشک شاک نیست. حالا کثیر الشک واقعا شاک است یا نیست؟ شاک که است دیگه، اونم به نحوه کثرت شاک است. اما ادعاءن دلیل کثیر لا شک لا کثیر الشک نظارت دارد بر ادله ای که احکامی را برای شاک بار میکنه، میگه آقا کسی که کثیر الشک از مصادیق شاک او را فرض، این فرض ادعاست، او را فرض نکن. در نهایت احکامی که برای موضوع شاک بار است برای کثیر الشک بار بله نمیشود. اینم نتیجه شد میگه مثلا بناء بر اکثر رو در اونجا نداریم که اصلا لازم باشه بناء بر اکثر بذاریم. انقل ممکنه یک کسی بگه خب این مورد تصرف در موضوع به تضییق این شبیه به تخصیصه. حالا تخصیص انشاءالله فراز بعدی عرض خواهیم کرد. تخصیص چیه؟ بله؟ خروج از موضوع، محضر شما عرض بکنم که خروج از حکم با بقاء در ذیل موضوع. اینجا هم همینه، یعنی کسی روشن واقعا شاک هست اما احکام شاک را نداره، این نوعی تخصیصه دیگه. مواردی هستن که احکام شاک از احکام شاک خارج شده اند و شاک به این موارد چی شده؟ تخصیص خورده. شریعت گفت هر شاکی این احکامو داره، کثیر الشک از این هر شاکی چی شد؟ تخصیص خورد، خارج شد، حکمن خارج شد. جواب به این سوال و این قلب اینه، ایشان می فرماین فارق بین این دو مورد لسان دلیله. البته من پرانتز عرض کنم فارق بیشتر از این موارد است که ایشون میگن. یادآوری کنن آخر بحث عبارت خوندن فرصت باشه، من به یک مورد مهمش حداقل اشاره خواهم کرد. ایشان می فرماین فارق بین تخصیص و حکومت لسان دلیله. اگر لسان دلیل لسان نظارت و تفسیر باشد میشه چی؟ بله حکومت. اگر لسان دلیل، لسان خروج از حکم با بقاء موضوع باشه، میشه چی؟ تفسیر. در این مثال ها لسان تفسیره. دلیل نمیگه کثیر و شک با این که شاکه احکام شاکران ندارد. اگر دلیل میومد اینجوری میگفت، میگفت کثیر و شک با این که شاکه احکام شاکران ندارد. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق چی میگه؟ میگه زید با این که عالم است حکم وجوب اکرام را ندارد. این چه تفسیر؟ اما لا شک لکثیر شک اینو نگفت، لا شک للامام، لا شک للمعموم اینو نگفت. لا شک لکثیر شک میگه کثیر و شک شکی ندارد. ببینید داره نظارت و تفسیر میکنه شاک رو، نمیگه شاک است اما حکم شاک رو نداره، میگه اصلا شاک نیست. پس داره تفرق در موضوع میکنه، تفسیر میکنه موضوع رو. میگه من شاکی که میگم مرادم از شاک از جهت مصداقی کثیر و شک، این تفسیره، این تفسیره. بقاء موضوع و خروج و حکم نیست که بشود تفسیر. دلیل لا شک لا کثیر و شک میگه کثیر و شک شکی براش ثابت نیست، اصلا شاک نیست. تصرف در موضوع میکنم به تضییق، آن هم ادعا. ایشون میفرمان تفاوت بین حکومت و تفسیر اینه. حالا اگر فرصت باشد من انشاءالله اشارت ما این هم باب به بعض از نکات دیگرش داشته باشم. دیگه تو این جلسات ما حد عبارت رو هم بتوانیم حل بکنیم با توجه به تعجیلی هم که وجود داره مناسب هست. از تصرف فی عقد الوضع به تضییقه و یتحقق ذلک به نفی الموضوع لغایت نفی حکمه. نفی موضوع میکنیم به غایت نفی حکم. ببینید در تخصیص شما نفی موضوع میکنید یا نمیکنید؟ در تخصیص نفی موضوع میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید دیگه، خیلی روشنه. وقتی میگید اکرم العلماء بعد میگید لا تکرم العالم الفاسق، این زیدی که عالم فاسقه است میگید چون عالم نیست اکرامش نکن، یا نه میگید عالم است با وجود عالم بودنش چون فاسقه است اکرام نمیشه؟ اولی یا دومیه؟ دومی، یعنی میگیم عالم است، در عین این که عالم اکرم العلماء رو نمیگیره، چون دلیل مقصر برای عالمی که فاسق باشد حکم حرمت اکرام جاری کرد. کما اذا قال لا شک لکثیر الشک او قال لا شک للامام مع حفظ المعموم او بالعکس لا شک للمعموم مع حفظ الامام و ذالک بعد العلم بان للشک احکاما. بعد از اینکه ما علم داریم که شاک احکامی داره، اینکه میگه علم داریم که شاک احکامی دارد، این احکام شاک میشه دلیل محکوم. دلیلی که احکام شاک را ثابت میکنه میشه دلیل محکوم ما. مثلا یجب الشاک البناء على الاکثر فی الشک بین الثالث و الرابع، مثلا اینکه همچه دلیلی داشتیم. احکام معینه این داره فی شریعه صحیحه. پس این روایاتی که ذکر کردیم مثل لا شک لا کثیر الشک حاکمتون علی احکام الشاک، متصرفتون فی موضوعها، تصرف میکنه در موضوع این روایات به دعاء عدم وجود شک فی تلک الموارد الثلاثه. ادعا میکند که در این موارد الثلاثه این شخص شاک نیست. نتیجه چیه؟ والغایت و هدف و نهایت هی رفع الحکم برفع الموضوع ادعا، رفع حکم برفع موضوع ادعا. یعنی گویا همان تخصص است اما تخصص اونجا حقیقی بود، اینجا ادعایی. مع ان هذه الامثال اشبه بالتخصيص. اینو ما ان قلت و قلت گفتیم، گفتیم موارد این موردی که تضییق شبیه به تخصیصه. ولكن الذي يميزها عن التخصيص هو ان لسانها لسان النظاره الى الدليل بله آخر. پس اگر لسان دلیل لسان نظارت بود میشه چی؟ حکومت. لسان دلیل لسان چی بود؟ بله لسان تخصیص بود، میشه تخصیص. لسان تخصیص چه لسانی؟ لسان خروج از حکم با بقای موضوع اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. وقتی که میگه لا تکرم العالم الفاسق یعنی با اینکه عالمه، با اینکه موضوع درش باقی است، اما با این وجود چون فاسق است اکرامش نکن. میدونید یکی از اثرات مهم این فرق هم چیه؟ یادتون باشه من توی بحثی در بحث تقدیم بعض ادله و بعض ادله دیگر بعض موانع رو اونجا توضیح دادم. گفتم بعضی ها بر مبنای قرینیت مقدم میکنن، تو اون موردی که بحث میکردیم، بعضی بر مبنای لغویت مقدم میکنن، توضیحات که میدن. خب دلیل خاص بر عام مقدم است به چه ملاک و معیاری؟ آله؟ مثلا اگر بگیم به ملاک اقوائیت، اقوائیت در ظهور، به ملاک ازهریت، درست نه؟ اگر گفتیم به ملاک ازهریت و اقوائیت در ظهور، اومدیم و یه جایی یه عام می داشتیم، عام از حیث ظهور اقوای از خاص بود. عام مقدمه یا خاص مقدمه؟ اونجا عام مقدمه. مثلا عام منطوقی با خاص مفهومی تعارض میکنه و فرض این باشد که عام منطوقی از حیث دلالت و ظهور اقواس از خاص مفهومی. لذا الان من موردی برای شما تصویر کردم که عام بر خاصی شد مقدم شد. اما دلیل حاکم چون نظارت دارد، تفسیر دارد، ولو از حیث ظهور از اف باشد در دلیل محکوم بفرمایید مقدمه، مقدمه. چون بدون وجود دلیل محکوم دلیل حاکم لغوه. یعنی اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم، چون دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکومه دیگه، اگر ما احکامی برای شاک نداشته باشیم، اصلا در شریعت هیچ حکمی برای شاک نداشته باشیم، بعد شریعت مقدسه بیاد بفرماید لا شک لکثیر شک، میگیم یعنی چی لا شک لکثیر شک؟ درسته؟ بلذا همیشه دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکومه، ولو اینکه ما معیار و ملاکمون چی باشه؟ بله؟ اقواییت و ازهریت باشه. یعنی اینجا اگر ازهر و اقوا هم نباشد باید منتظم بشیم به چی؟ بله؟ مقدم بودن. لذا اینکه ما تشخیص بدهیم آیا مورد حکومت است یا مورد تخصیص، یکی از اثراتش همینه که اگر تخصیص باشد باید بریم سراغ اقواییت در ظهور، اگر حکومت باشد باید بگیم دلیل حاکم علا ایحال در دلیل محکوم بفرمایید مقدم. این اثر اثر کمیه. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.